ببینید صحبت ما در فلسفه کانت، من خواستم این رو نهایی بکنم بعد بریم به سراغ فیلسوف بعدیمون که دیگه هوسرل رو عملا یک جلسه و نصفی بهش میرسیم و هایدگر هم فعلا میگیم اجرش محفوظه برای همون چند جلسه اول که مقدماتی گفتیم. حالا من برای که جمع بزنم یه اشاراتی میکنم ولی خیلی فرصتی نمیکنیم. بحث کانت رو رسوندیم به کجا؟ به اینکه ما یک شهود محض از زمان داریم که این شهود محض زمینه میشه برای اینکه قوه خیال به عنوان قوه خیال باز محض یا اصطلاحی بتونه دست رو بر نکنه. بعد از کلاس ساعت آخریشو نمیشنم. خب صحبت این بود که ببینید ما
این کار تصویرسازی رو ما در قوه دیگری داریم چیه؟ قوه خیاله. کارش نساست بین این دوتا. این قوه خیال کارت میگه خیال رو در دو شکل میشه لحاظ کرد. خیال یک بار باز سازنده است، ری پروڈکتیبه، یه بار پروڈکتیبه، سازنده است. خیال باز سازنده چیزی که ما تصورش رو داریم، یعنی من یک چیزی رو میبینم در دست، تصویرش در ما بزن میمونه و خیال هم پرمان رو بازسازه میکنه، مجددن برای من حاضر میکنه. با این به من کار نداره. این خیالی که سازنده است و خودش در مقام تصویر سازیه، یعنی کارکردش از کارکرد چیزی شبیه حافظه در واقع فراتر میره. این خیالی که کارش تصویر سازیه، تصویر سازیش ناظر به زمان و شهود محض میشه. و چی رو میسازه؟ تصویر سازی قوه خیال زمانی که ناظر به شهود محض باشه. اولا زمانی که ناظر به شهود محض باشه میخواد شهود محض رو بین مفهوم محض در بیاره. کارکرد شناخته بشه کارکرد محض، از قوه خیال رو هم کانت بهش میگه خیال محض یا خیال استدلالی. قوه خیال استدلالی کارش اینه که از روی شهود محض تصویر سازی بکنه. به چه نیتی؟ به نیت اینکه تصویر شهود محض رو ذیل سابقه محض مفهوم محض داره. خب تصویر سازی پس از شهود محض برای استدلال ذیل مفهوم محض، این کاریه که قوه خیال انجام میده. حالا باز اگر بگیم چه تصویر خیالیه که قوه خیال داره میسازه، کانت باز میگه این تصویر به معنی که متداولی که ما میفهمیم نیست. این در واقع نوعی قاعده مفهومیه که مصور شده به نحوی. و اسم این رکزار چی؟ اسم این رکزار شاکله.
این تصویر سازی در واقعیت میشه خود
شاکل سازی یعنی چی؟ یعنی اینکه قوه خیال به یک مفهوم نگاه میکنه و این مفهوم محض رو گویی براش یک تصویر سازی زمانی انجام میده بر اساس شهود محض. و کاری که قوه خیال به این شیوه میکنه در واقع زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه مفهوم محض در عین موضوعش، در عین محضوعش و مفهوم‌اش اصلاح پذیر بشه به یک حمل در واقع حس و بتونه مفهومت در واقع رابطه ای با حس پیدا کنه به واسطه چی؟ به واسطه زمان. دوباره اگر کل این تصویر رو بپرسیم که چرا کانت اساسا چنین چیزی رو در نظر میگیره و تعبیر میکنه و خودش هم میگه یه بنیادیه که ما به بنیادش نمیتونیم بیاندیشیم، تنها میتونیم بگیم چنین کارکردی در آگاهی ما هست و خود این کارکرد رو میگه بنیادش برای ما کوره در تاریکی قرار داره. چرا کانت اساسا چنین چیزی رو تعبیر میکنه، چنین فکر عجیبی رو میکنه، چنین مسیری رو میره؟ اما بخوام با تو پاسخ بدم چی به نظرتون میاد؟ چه ضرورتی داره بیره که اینجوری داره فکر میکنه که باید یه چیزی به عنوان خیال محض بیاد در ما اینجوری ناسازه کنه؟
فکر کنم
بخاطر اینکه
میخواد از اون
وقت یه تجربه گرده میتونه زمان تجربه گرده بگیره، میاد خواهد به این رو خواهد شد میکنه. بله، یعنی یه جانش یعنی بگم در اصل برمیگرده به نقش تجربه گرده یا برمیگرده که سنتی، یعنی ما وقتی با نقل نیوم رابطه همون رو با هستی و وجود و ضرورت هستی از دست دادیم و ضرورت هستی که برای ما اصل جهت کافی رایدیس بود یا اصل ایدیت، وقتی اون متضمن شد و از بین رفت کانت و به جاش چی بشه؟ به جاش توالی زمانی بشه. کانت کاری که میکنه از دل همین توالی زمانی که مبدع در واقع شکلیت نیوم بود دیگه، یعنی ما به جای ضرورت هستی، به جای اصلیت، به جای توافق ضروری، صرفا توافق زمانی بوده. کانت میخواد اون همین چیزی که مبنای شکلیت بود ضرورت جدیدی رو بسازه، یعنی با همون توالی زمانی که در واقع یوم بر اساس این توالی زمانی ضرورت خیلی رو و ضرورت هستی رو و ضرورت رابطه بین وجود هاشون بیرون میکشید و همون رو تبدیل به کسرت محض میکرد و بعد وحدت شاردش بیرون میکشید، کان سعی میکنه با همون چیز، یعنی قاعده ضروری تعادل زمانی دوباره وحدت رو برقرار بکنه، منتها به شیوهی که دیگه ارجاعش نمیتونه به وحدت و ضرورت در وجود خارجی باشه، بلکه وحدت و ضرورت رو باید بیاره در جای دیگری بنیان گذاری کنه که میشه وحدت خود فاطمه، دل وحدت خدابادی. حالا این وحدت خدابادی اگر بخواد اصلاح پذیر بشه به موجودات، قاعده موجودات و قاعده وحدت موجودات زیر در واقع زمان به دست میاد. چرا زیر زمان به دست میاد؟ بحثی که داشتیم، به خاطر اینکه ما اساسا در مقام شهود متناهی اتفاق پذیر در واقع چارچوبی به جز زمان به کسرت زمانی برای رابطه با موجودات و پدیدار شدن موجودات در آگاهیمون نداریم. یعنی مجموع این ضرورتی که کانت رو سوق میده به سمت این مسیر به ظاهر عجیب تا بی سابقه که ما تا پیش از کان چنین چیزی نداشتیم، که ببینید یک سمت یک اصل بندت در واقع تعریفیه، کانون چیه؟ وحدت خدادادی، خدادادی استعدادی، و یک سمت ماجرا که این میشه چی؟ این میشه مبدل و یک سمت دیگر ماجرا چیه؟ در واقع شهود فعل در واقع صورت عرادی به زمان به عنوان شهود نه، و این دوتا قرار، این دوتا وحدت قرار رو به هم بپیوندن. یعنی یک سمت ماجرا صاحبه و بنیاد همه مفاهیم مفاهیم به عنوان اصل وحدت که وحدت خدادادی وحدت معنی اندیشه، که هر مفهومی که وحدت سازه ضرورتش رو از این وحدت میاندیشه و خدابادی داره دریافت میکنه. این یک سمت ماجرا است، و سمت دیگر ماجرا این شهودیه که در واقع نحوه رابطه آگاهی با موجوداتی که ازش مبتعد میشه و در واقع اتفاق خودش استفاده است و قاعده شهود محض. پس ما اگر بگیم که تعریف محض بذاریم، تعریف محض برای من دو سمت داره. اگر شهود و فاطمه را بذاریم کنار، یک سمت ماجرا زمانه و یک سمت ماجرا این خودآگاهی استعداییه. کانت بهش میگه من، یا بهش میگه من استعدایی. این بنیاد در واقع وحدت فاطمه و خودانگیختگی فاطمه. پس این میشه در واقع اون نهایت در واقع اصل تعریفی پیشینی کانت، که یک عنصری از من استدلالی که فاهمه باشه، بعد عنصری از شهود رو که زمان باشه با هم به تعریف و وحدت در بیاره. حالا ببینید این چیزایی که ما داریم میگیم، این ناظر به در واقع اصل ضرورت در تجربه نه هر بود تجربه این هم باید همشه در نظر داشته باشیم. یعنی کل این ماجرا برای چیه؟ برای اینکه من باید بگم هر پالیسی در واقع علتی داره، هر اتفاقی علتی داره، هر هم اصل بنیاد رو به بیان در میارم، خود این اصل من در خود این ضرورت داشته باشه، نه اینکه من بین این سهام و تمام در صد درجه میجوشه، آیا واقعا این ضرورت صد درجه برای جوشیدن آب رو من از دل این بسته در میارم یا نه؟ که مهم نیست، مهم نیست، یعنی که مهم اینه که من اصل ضرورت قاعده علیت رو به بیان در میارم. وقتی من بیان در میارم، خود در من تجربه در قرارتی این قانون مندی ها رو نفسیری کش میشه، این مثلا فهم رو با هم نباید خلصه. مهم پس اصل در واقع بیان در ضرورته و اصل قاعده است که قاعده علیت بیش از کانت. خب این کار رو من به واسطه در واقع رسالت قوه خیال اصطلاحی دارم انجام میدم. و رسالت قوه خیال اصطلاحی چیه؟ شاکل سازی. شاکل سازی رو اگر بخوام یه مقدار ازش مواردی رو بر بشموریم، به عنوان مثال
میتونیم در واقع از همون فصل کانت چند تا نمونه بیاریم که چطور کانت این شاکل سازی رو میفهمه. قبل از این تعریفی که کانت از قوه خیال میاره که من اینو جلسه پیش نتونستم تو نقلش بکنم، اینو بگم در بخش B164 بحث قوه خیال، در اونجا میگه اکنون آن چیزی که کثرت شهود حسی را پیوند میزند قوه خیال است که به فاهمه از حیث وحدت تعریف عقلانی و به حساسیت از حیث کثرت ادراک وابسته است. قوه خیال به دو سمت وابسته است، از حیث وحدت عقلانی، وحدت سنتسیس یا تعریف عقلانی وابسته است به عقل یا فاهمه، از حیث کثرت ادراک یا ادراک کثرت حتی میتونیم بگیم وابسته است به حساسیت. خب که به فاهمه از حیث وحدت تعریف عقلانی وابسته است و به حساسیت از حیث کثرت ادراک. باز جلوتر کانت اینطور میگه، میگه وحدت خودآگاهی، یعنی همون اصل نهایی وحدت، در نسبت با تعلیف قوه خیال فاهمه است و همین وحدت در نسبت با تعلیف استعلائی قوه خیال فاهمه محض است یا فاهمه استعلائی. اینم که مشخصه، مشخصه واقعا؟ نه احساس کنم به کانت که رسیدین کلاس هم چیز نفس افتاد، درسته؟ یا کلا نفسی نداشتی؟ مشخصه واقعا؟ نه این چیز نیست، حس پیشینی نیست، احساس کاملا سوبژکتیو نسبی. خب ببینیم تعریفی که کانت از شاکله ارائه میده اینه، توی B180A140 میگه که اکنون این تصور از یک روش عمومی برای قوه خیال، یا تصور از روش عمومی قوه خیال برای فراهم آوری تصویر برای یک مفهوم را شاکله ی آن مفهوم می نامم. پس شاکله در واقع خودش تصویر نیست، شاکله در واقع میگه تصور روش عمومی برای قوه خیال برای فراهم آوری یک تصویر. چرا ما نمیتونیم بگیم شاکله تصویره؟ به خاطر اینکه اساساً مفهوم محض فاهمه یک مابعضای عینی حسی نداره به طور مشخص. یعنی من یه مفهوم مثلا انتزاعی از تجربه در فاهمه، یک مفهوم فاهمه‌ای که تجربی باشه، انتزاع تجربه باشه رو میتونم در نظر بگیرم، مثل مفهوم مثلا درخت، مثل حتی چه مفاهیم جوهری چه مفاهیم عرضی، مفهوم گردی. خب من چه مفاهیم جوهری رو در نظر بگیرم چه مفاهیم عرضی رو در نظر بگیرم، برای همه اینها میتونم یک مابعضای حسی رو به عنوان تصویر لحاظ بکنم. من میگم مفهوم گردی عرض دیگه، سریع در قوه خیال خودم گردی رو بازسازی میکنم، اینجا خیال من خیال بازسازنده است، یه دایره در نظر میگیرم، یه بشقاب، نمیدونم هر چیز گردی، چرخ فلان. میگم مفهوم انسان در ذهن خودم، در خیال خودم انسان رو تصویر میکنم، میدونم که معادل حسی داره. اما وقتی بگم مفهوم جوهر، وقتی بگم مفهوم علت، مفهوم کثرت، مفهوم وحدت، اینایی که مفاهیم محض فاهمه هستن، به بیان فلسفه اسلامی مفاهیم که معقول اول نیستن بل معقول ثانی، خب این مفاهیم یک تصویر حسی ندارن به عنوان ما به ازا. و اینجا کار قوه خیال متفاوته. به نظر کانت کار قوه خیال چیه؟ کار قوه خیال اینه که برای این مفاهیم بتونه یک شاکله زمانی ایجاد بکنه، یعنی چی دوباره؟ من تا میگم مفهوم علت، قوه خیال میاد این رو زمانمندش میکنه، میگه یک تقدم تأخر بازگشت ناپذیر همیشگی در زمان، این میشه شاکله در واقع مفهوم علت، این بر مبنای شهود محض زمانه. میگه مفهوم جوهر، سریع شاکله سازی قوه خیال میاد بر مبنای شهود محض زمان، میگه این یعنی پایداری و ایستاده بودن در آنات مختلف زمانی، چیزی که پایداره من به این میگم جوهر. میگم مفهوم نمیدونم کسی میشه مطروع متن کانت اصلا ببینیم چند تا از این شاکل سازی ها رو که هر کدوم رو کانت یکی یکی برای اینا شروع کنه توضیح دادن و این رو برمیشوره. ببینید من چند تا نمونهش رو فقط بگم که ما دار عینی بشه. بله، وجود یعنی در واقع اینکه چیزی در حس به ما داده شده باشه، برای کانت وجود یعنی، حتی ما تو درس متافیزیک به نحو مبسوط این برای اتاخر فهم و وجود در کانت بحث کردیم که کانت به چه معنا میگه وجود وضع مطلقه، ابسولوت پوزیشن، ولی اصلش اینه، یعنی وجود برای کانت مقوله ایه که نشون میده که چیزی به من به نحو مادی داده شده، من میگم وجود داره، دادگی تجربی رو وضع میکنم. این من این علامت ها ما این دوباره صفحه چند بود بله اونو که دیالکتیک میگه مفهوم رئال نیست، یعنی مفهوم ماهوی نیست، یعنی اینجا رئال رو کاملا باید ماهوی فهم، یعنی مثل سایر مفاهیم چیزی به مفهومی که موضوع ماست اضافه نمی کنه. من بگم مثلا انسان حیوان است فرق داره تا اینکه بگم انسان موجود است یا انسان وجود دارد. اینو میخواد یه دو جور حمل داریم، یکی حمل رئاله که مفهومی شیئیتش در واقع بس پیدا میکنه، یکی مفهوم اگزیستنسیاله ناظر به اگزیستانس خارجی موجود. من وقتی میگم انسان موجود است یعنی من تجربه از انسان دارم و انسان داده تجربه منه، اینو دارم وضع میکنم برای خودم، این میشه در واقع مفهوم وجود یا مقوله بود. دیوکسیون یه نقطی میشنم کجا رفتیم بحث شاکل ها چون پیداش نمی کنم. آقا این ساده هشتم همارو بکم خوابیم بذاری چند تا نمونه من از این در واقع کاربرد در واقع مقولات به صورت شاکله سازیش بگم. اول اینکه بحث کانت در شاکله ها شروع بحثش اینه که میگه مسئله اینه که مفهوم من با داده شهود یا متعلق شهود یا اینکه شهود محض باشه اینا کاملا با هم علال قاعده نایکسانن، با هم یکی نیستن و مسئله اینه که ما چگونه میتونیم این مفاهیم محض رو اطلاق بکنیم بر پدیدارها که امر شهودی باشن و اینجا میگه ما نیاز به یک امر ثالثی داریم. میگه این امر ثالث باید از یک سو یکسان باشه با مقوله، یعنی باید مقبول باشه، و از یک سو باید یکسان باشه با محسوس که در واقع شهوده و این در اصل ضرورت یک مفهوم واسط رو برای ما ایجاد میکنه که هم پایی در وحدت داشته باشه و هم پایی در کثرت داشته باشه. و اینجا دوباره کانت توجه به زمان میکنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زمان در واقع شرط سوری برای اتصال همه تصورات، تصورات شهود به یکدیگر بود، در عین اینکه اصل در واقع پیشینی این کثرت هم هست، زیر توالی آنان و کثرت آنان. خب کانت میگه زمان در ذات خودش یک تعین استعلایی داره در این بخش شاکله ها. تعین استعلایی یا پیشینی زمان چیه؟ اینه که در واقع اصل توالیش و اصل حرکتش مبتنی بر یک قاعده پیشینیه، یعنی با مقوله در واقع نسبتی داره یا با مفهوم محض نسبتی داره و همزمان توأمه با همه تصورات کثرت‌های حسی و همه اینها رو همراهی میکنه. خب پس کار در واقع وساطت قوه خیال اینه که دست بگذاره روی زمان و بر اساس این و بر اساس این یک ثانی که ما در اینجا یه چیزی رو داریم که هم کثرت رو داره با ما نشون میده، هم زیل یک قاعده پیشینی قرار داره، یعنی بر اساس تعین اصطلاحی زمان به قول کانت ما این وساطت رو در تعریف بین مفهوم محض و شهود محض انجام میدیم. خب حالا بیاییم ببینیم که در عمل کانت میخواد چیکار بکنه. یه نظر من در مد جلوتر میام که بتونم این بخشایی رو نقل بکنم. ببین کار شاکله سازی رو کانت اینطور تعریف میکنه، میگه شاکله یک مفهوم محض فاهمه چیزیست که در هیچ تصویری نمیتواند در آورده شود، بلکه صرفا این یه دقیقا قایم سنتیسیس دقیقا چیه؟ تألیف محضه. پس کار شاکله اینه که تألیف محض رو ممکن بکنه. به چه شیوه؟ میگه بر اساس قاعده وحدت در حسب مفاهیم به طور کلی، که این قاعده وحدت یک مقوله رو بیان میکنه، این از یک سمت، و میگه که شاکله تولید استعلایی قوه خیال است که تعین حس درونی را یعنی زمان رو بر حسب شرایط صورت زمان با نظر به تمامی تصورات، یعنی که ما میگیم زمان شرط سوریه، با نظر به تمام تصوراتی که شرط سوریه این هاست محصول خود زمانه، از آن حیث که زمان بر حسب وحدت خداگاهی به نحو پیشینی در پیوند با یک مفهوم باید قرار بگیره. این رو میگه در واقع کاریه که شاکله قراره برای ما انجام بده. میگه این رو از این طریق که ذیل بر حسب وحدت خداگاهی به نحو پیشینی در پیوند با یک مفهوم قرار میگیره. درست در اومد در نایمد؟ بله دیگه. خب حالا میایم مثلا ببینیم که کانت در مورد این مفاهیم محض فاهمه چند تاش رو برای مثال چطور توضیح میده. مثلا کانت میگه شاکله محض این کمیت، شاکله محض کمیت برای ما چیه؟ یعنی ما چجوری میتونیم مفهوم کمیت رو اطلاق بکنیم به شهود حسی، یا چطور میتونیم این رو زمانی بفهمیم که اطلاق پذیر بشه بر شهود حسی؟ یه کاری که اینجا شاکله انجام میده اینه که این میگه تزاید یا اضافه شدن متعاقب و متوالی آنات زمان رو با هم در نظر میگیره قوه خیال. میگه سوکسسیو ادیشن، این ادیشن ساکسسیو، این برهم افزودن یا اضافه شدن در واقع متوالی و متعاقب، این تصویری که ما از زمان داریم. اگر این افزوده شدن یکی بر دیگری که این یکی ها همه ماننده هم هستن ولی پشت سر هم به هم افزوده میشن، من این رو در خیال من به عنوان این شاکله‌ای در نظر میگیرم که مفهوم کثرت رو برای من گویی داره تصویر سازی میکنه، گویی داره حس پذیر میکنه برای من. میگه این ادیشن، این افزوده شدن یا اضافه شدن یکی به دیگری که این یک ها همه به عنوان آنات زمان با هم یکسانن ولی اینها به نحو متعاقب پشت سر هم میان و من در خیال خودم این تعاقب رو در واقع به عنوان یک و یک و یک اینطور پشت سر هم در نظر میگیرم و از این طریق کل مقوله در واقع یا به چه نظر کمیت رو در اصل برای خودم حس پذیر میکنم. یا میاد سراغ در واقع مفاهیم شاکله کیفیت و در شاکله کیفیت مثلا ایجاب یا اصل وجود رو یا نفی رو یا عدم رو، وجود و عدم رو چطور میگه؟ میگه که من وجود رو به عنوان یا ایجاب رو، این که چیزی رو در مقوله اساسا در حکم هم حکم ایجابیه یا حکم سلبیه که وجود و عدم رو از دل اینها به دست میارم، میگه این تصور خیالی و زمانیش برای من اینه که این تعاقب زمانی رو که دارم در نظر میگیرم و توالی زمانی رو چیزی رو در این مندرج میکنم، یعنی میگم چیزی در این زمانه، چیزی در زمان بودن برای من مفهوم وجود رو به دست میده. این تصورش چجوریه؟ کل مفهوم بودن رو، مفهوم وجود رو برای اینکه حس پذیر بشه میگه در زمان بودن، یعنی ما غیر از بودن در زمان اساسا نمیتونیم تصور حسی از وجود داشته باشیم، پس وجود لازمان برای ما حس پذیر نیست، قابل تصور نیست و من اگر مقوله وجود رو به امر لازمان اطلاق بکنم دوچار دیالکتیک عقل محض شدم، دوچار مغالطه شدم به نظر کنم. نه، معنا برای کانت، کانت میگه ما نمیتونیم انکارش بکنیم، نمیتونیم در واقع ایجابش بکنیم، میگه فقط میتونیم بگیم که در چارچوب حس ما نمی گنجه. منتها اینکه نمی گنجه، کانت میگه من به عنوان ایده نامشروط عقل ازش دارم استفاده میکنم، پس بی معنا نیست مطلقا. معناش منتها در چارچوبیه که به من وحدت بخشی نهایی نظام تصوراتم رو بده، چیزی که در فصل دیالکتیک و ذیل کار عقل داره میگه. به این میگه کاربرد تنظیمی، کاربرد رگولاتیو. ولی اگر من فکر کنم که این وحدت نامشروط خودش یک موجودیتیه و این رو بیارم ذیل مقولات فاهمه و حکم وجود بهش بدم، وجود خارجی، این در واقع خطاست، این من خودم رو دچار مغالطه و دچار در واقع اشتباه کردم، به خاطر اینکه من وقتی میگم وجود به عنوان مقول فاهمه این رو بر چیزی حمل میکنم، این چیز فقط باید شهودی باشه، فقط باید زمانی باشه. برای همین من وقتی شاکله وجود رو در نظر میگیرم، یعنی بودن چیزی در این تعاقب زمانی رو در نظر میگیرم. خب چرا خودشو به تنهایی میتونیم به قول کانت به عنوان یه قاعده سلف وحدت بفهمیم، منتها وحدت چی اگر بخواد اطلاق بشه به امر حسی یا شهودی اون وقت پای تمام این ماجرا باز میشه. ولی چرا من خود مفهوم مثلا کثرت رو، خود مفهوم وحدت رو، خود مفهوم علت رو میفهمم معناش رو، معناش چی از نظر کانت؟ میگه اینا قاعدن، قاعده چی هم؟ قاعده وحدت سازی هم. منتها وحدت سازی چی و چگونه و چگونه باید اطلاق بشه به چه چیزی، این چیزیه که اینجا در واقع پای قوه خیال باز میشه. یا مفهوم جوهر رو، مفهوم جوهر از همه در واقع برای ما نزدیکتر به ذهن، میگه که شاکل جوهر اینه که در واقع چیزی در درون زمان خودش رو در آنات مختلف یکسان نگه داره. چیزی که خودش رو در آنات مختلف یکسان نگه می‌داره در واقع، و در پس تحول این آناتی که یکی پس از دیگری میان اون ثابت میمونه، اون رو ما بهش میگیم جوهر. و میگه برای ما بر حسب زمان روشن‌ترین چیز اینه که در پس سپری شدن و گذشتن آنات زمان، اون چیزی که ثابته و یکسان میمونه خود زمانه. و خود زمان در واقع بسید که حامل تمام این آناتیه که داره برش میگذره، و خود زمان در پس این تغییر ثابت میمونه. و این در اصل تصوریه که ما از جوهر داریم، و به این معنی ما جوهر رو داریم شاکلمند میکنیم. یا شاکله زمانی که از علت و رابطه علت و معلول میده، اون شیئی که ثابت میمونه در واقع هر چیزیه که ما رو جوهر بخونیم. منتها میگه ما این مفهوم ثبات در زمان رو چجوری به دست میاریم از روی خود زمان؟ میگه از روی اینکه خود زمان در واقع غیر از آنات درون زمانه، و زمان ثابت میمونه به این معنی که در واقع اینهایی که دارن میگذرن و سپری میشن اینا ما اجزای زمانن. منتها خود زمان چیزی غیر از اجزای زمان نیست. خود زمان در واقع این قانونمندیه، قانونمندی این حرکته و قاعده این توازن. ولی میخواد بگه که چجوری ما از پس این تغییرات به یک مفهوم ثابت میرسیم و میتونیم در واقع جوهریت رو تشخیص بدیم. یا در مورد علیت میگه که علیت چیه؟ اینه که تعاقب زمانی باشه به نفع تکرار شونده، یعنی هر بار و هر زمان چیزی پس از چیز دیگری بیاد در زمان. این چیزیه که مفهوم علیت رو ما میده. یا از اون طرف مثلا مفهوم در واقع تأثیر متقابل که کانت به جز علت و معلول این رو هم به کار میبره، میگه یه بار چیزی علت چیزیه به نفع یک طرفه، یه بار تأثیر متقابله، چیزی در چیز دیگر اثر میذاره و اون هم در این اثر میذاره. اون میگه شاکلش چیه؟ شاکلش در واقع اینه که من تصور همزمانی رو داشته باشم و این رابطه رو صرفا رابطه در واقع یک سوی تعاقب زمانی نفهمم، یعنی این دوتا نه مثل علت و معلول پشت سر هم بلکه با هم همزمان هستن. یا مفهوم ضرورت، مفهوم ضرورت شاکلش چیه؟ شاکلش اینه که چیزی در همه زمان ها هست، یعنی من ازش همیشگی زمانی رو میفهمم از مفهوم ضرورت، و ضرورت رو میتونم به حس اطلاق بکنم. و همینطور یک به یک این شاکله ها رو کانت توضیح میده. و این کار، این در واقع شاکله سازی برای کانت در واقع کاری که میکنه اینه که بنیاد مطابقت رو داره ایجاد میکنه. مطابقت بین چی؟ مطابقت بین شهود و مفهوم. یعنی ما از طریق شاکله سازی و از طریق زمان داریم زمینه رو برای مطابقت ایجاد میکنیم. مطابقت دیگه مطابقت سنتی نیست که ذهن ما مطابقت پیدا کنه با موجود خارجی. مطابقت در واقع یک زمین مشترکیه که آگاهی من رو که وحدت خودآگاهیه میتونه در نسبت قرار بده با داده شهود خودش که شهود محضه. و کل بنیاد مطابقت در واقع میشه زمان. و جایگاهی که قبلا در فلسفه سنتی وجود داشت، یا وجود یک به اصطلاح بگیم عقل متعالی داشت که اون زمینه مطابقت بود برای شناخت من، که مثلا من اگر به یک ایدهی دست پیدا می کردم که اون ایده در عقل الهی بنیاد بود برای اینکه ذهن من با اون موجود خارجی بیرونی در نسبت قرار بگیره. کل این زمین مشترک و این بنیاد مطابقت که وساطت می کنه بین ذهن و عین، برای کانت در واقع منتقل می شه به زمان. و زمان هست که در واقع امکان پذیر می کنه که من در اصل داده شهود خودم رو ذیل مفهوم خودم قرار بدم و متوجه باشم که این مفهوم و شهود من با هم یک یکسانی دارن، با هم یک تناظری دارن و مطابقتی دارن و میتونن ذیل همدیگه قرار بگیرن. خب حالا اگر ما این دو سمت مطابقت رو
یکی گرفتیم حس یا پذیرندگی یا ادراک از سرشون به این سمت رو گرفتیم خودانگیختگی فعل وحدت، در واقع مطابقت بین این دو تا، این مطابقت که باید اینجا رخ بده اینه که این دو بچ به نحوی با هم در وحدت قرار بگیرن. پس مطابقت یعنی در آمیز مطابقت به انفعال تا مطابقت کسرت با وحدت یا از بیرندگی با خودانگیزی. خب این مطابقت ها برای کانس دیدید چگونه ممکن میشه؟ از این طریق ممکن میشه که ما یک بنیاد مطابقت داشته باشیم. در فلسفه سنتی هم همینه، ما ذهن رو به عنوان امر مجرد داریم و ما ذهن رو به عنوان امر مجرد داریم و این رو به عنوان امر مادی داریم. حالا این امر مجرد با امر مادی چجوری میخوان در اسلام قرار میگیرن؟ چجوری در مطابقت قرار میگیرن؟ من مجرد که وجودم وجود در مرتبه بالاتری یا وجود مجرد احواس نسبت به وجود مادی چجوری میخوان منفعل بشه از این وجود مادی و بعد از مطابقت با اون داره؟ در ادامه سرمایه چجوری میشه؟ شما نمیم بزرد سرمایه مطابقت شده شد. این ما یه وجود مجرد ذهن داریم و حس داریم یه وجود مادی در واقع موجود است. چگونه این دو تا قدم با هم مطابقت پیدا کنن و عیب ممکن بشه؟
معلوم انسان
خود معلوم انسان خودش در واقع تصور ما خارج از ذهنی ما خودش خود مجرد است. چجوری میخواد با اون مادی مطابقت پیدا کنه؟ صورت در واقع علمی از مادیت داشته دارم که میگم چی وقتی در ذهن من انتظام میشه البته میگم کلیه به شرط لا من خب کلی رو استفاده چون کنم و انتظام کنم در حس و در خارج این چگونه ترکار داره به شرط شیر چه چیزی بنیاد مطابقته که من بدونم که این چیزی که من انتظار کردم به شرط لا همون چیزی که به شرط شیر نقشی و ترکار داره با اینجا ما میاد رو رساطت داره اون چیه؟ بهش میگه کلیه لاغ شرط کلیه لاغ شرط در واقع یه چیزیه که قرابتر هست اینه که یعنی لاغ شرط هست میگه در ذهن من باشه یا در خارج شرط اون در نهایت میشون بنیاد اونتولوژی که مطابقت یعنی من اگر میگم که این حوالی خرمایی به نفس و الانبیا لاغ شرط یعنی نه ضرورت این فضا در مقام توجیه بکنن یعنی ما اگر بگیم که علم و علم نفس الانبیه و واقعا مطابقت داره این نفس الانبیه بیشتر نهایت برمیاد به علم الانبیه در واقع بنیاد مطابقت در اونجا گذاشته باشه نفس الانبیه هیچ برمیگرده به یه رتبه وجود مجرد که فراتر از وجود مادیه پس ما در اونجا هم ضرورت این بنیاد مطابقت یا به قول کانت امر ثالثی که وساطت میکنه بین این دو سمت رو داریم میفهمیم مثلا کانت کاری که میکنه این بنیاد رو و این وساطت رو و این سال در واقع امر سوم رو میاره در زمان قرار میده که این امر سوم یا بنیاد مطابقت یا نقطه واصل باید در واقع پا در هر دو داشته باشه دیگه ما خیلی ساده خیلی الهیاتی بخوایم کل فلسفه پروپوستا رو بگیم مطابقت در چگونه ممکن میشه چه در فلسفه مسیحی چه در فلسفه اسلامی و اینها نهایتش اینه که یک عقل مشابهی هست به قول پروپوستا یا یک علم الهی هست یا یک مرتبه وجود جبری هست که در نهایت مبدع برای همز و هم این یعنی خیلی ساده اگر مثلا آگوستین بپرسیم که چطور ذهن با مطابقت دارن میگه خدایی که ذهن من آفریده این اینم آفریده و چون مبدع در فرعوی اینها به یک هم برمیگرده اونه که داره بسازن اینجا حالا ما اگر بنیاد مطابقت رو به زمان برگردونیم اینم باید به نفع این مبدعیت داشته باشه نسبت به این دو سمت ماجرا ذهنین که اینجا تبدیل میشه به فاطمه و حس یا شهود و محکوم چطور زمان مهدنیت داره نسبت به شهود و محکوم نسبت به در واقع حضیرندگی و خودانگیختگی این نام بازه
زمان
بله خب بسید اصلا بسید 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 برای اینکه چهارش کیلوگرم بوده. خب پس ما چجوری این نقطه بندر رو پیدا کنیم؟ نقطه بندر یا نقطه تعلیق در موقع جاییه که در موقع چی بگیم؟ جاییه که حالات زمان در این کسرتشون در وحدت لحاظ شود و این میشه در واقع بنیان اصلی که تعریف رو برای ما داره ممکن میکنه.
الان اگه برم نه همین زمان جلسه که برم مستجدگی بگیم هر الهی که بنیان مطابقت که بگیم همین بگیم برم هم بگیم تو پرمیدوشون مبدعیت داره با سرک داریم.
بله
الان زمان هم میگیم که بنیان مطابقت که بین حس دادگی حسی و احوانی محضی بارانی چون بنیان مدعیت هر دوشای اینا از زمان هست.
خب کانت این رو نمیگه، کانت این رو نمیگه که بردران سوال کن چون بازم به ایران من همجور بزن. کانت این رو نمیگه موزر یعنی از جا بازم بزن شروع برد. مدعیت هر دو که در زمان باشه این چیزی نیست که ما در کانت باشه. کارت دیگه که با یک سمت ماجرا وحدت خداگاهی اصطلاحی رو داریم به عنوان نقطه وحدتی که ما اگر بخوایم بهش بیاندیشیم که چیست فقط میتونیم بگیم این شرط، این شرط هر گونه مفهومه و شرط هر گونه وحدتسازی به عنوان اصل بیاندیشم به عنوان مفهوم اصلی و نقطه دیگر ماجراست که زمانه که در ذات خودش خودانگیختگی و پذیرندگی رو گویی به هم پیوسته و خیال استرایی ما این رو وصفش میکنه با اون وحدت خداگاهی استرایی. اما این سوال همچنان باقی میمونه که ما اگر که بخوایم بنیاد تعریف رو در جایی قرار بدیم که این مطابقت و این یکسانی کاملا درش ایجاد بشه، پس بنیاد وحدت در کثرت یا بنیاد تعریف یا بنیاد این همانی تعریفی باید اتفاقا در جایی نهایتا بنیان گذاری بشه که این خودانگیختگی و پذیرندگی کاملا در دل هم هست، کاملا در درون این دیگر جایی گرفته، نه در جایی صرفا موقت در سر و کار داره. کانت بین این دو موزه دوی یه جور مزرزره و این دوتا ویرایش در دقیقا به نحوی رو نشون میده. در ویرایش اول کانت نقطه سر اصلی رو میذاره رو قوه خیال و میگه که قوه خیاله و خیال استلاحیه که بنیاد کل شناسته و چون قوه خیال استلاحیه که داره این بساطت رو انجام میده بین این دوتا بر حسب زمان، پس کل شناخت ما و کل امکان تعریف و خیال رو بزنی شده. خود کانت از این هم عقب میشینه در ویرایش دوم و عرض رو میذاره بر فاهمه و فردت فاهمه. یعنی به قول هایدگر در تفسیر جسمان یه کان به طرف خودش تصدیق که اگر بخواست حکم رو به وحدت در کثرت رو و خیال به عنوان یک قوه و کارکرد کور مبتنی بکنه گویی کل بنیاد اعمالی فلسفه رو انگار از دست داده و مهم اینه که اساس تعلیم و اساس حکم میاد در فاهمه مبتنی بشه و اگر در فاهمه مبتنی بشه یعنی بنیادش در همون من اصطلاحیه و در همون وحدتیه که در نهایت خودش نسبتی با زمان نداره. یعنی من اصطلاحی کانتی به هیچ نحوی از آنها اون دیگه زیل زمان قرار نمیگیره، تصویرش رو کانت داره. اون چیزی که من اصطلاحی داره به واسطه شهود شهود میکنه اون زمانیه. اگر ما خود من اصطلاحی رو هم در واقع در نسبت با زمان قرار بدیم و اون رو هم بیاریم زیل در واقع کار کرده وحدت خودانگیختگی پذیرندهی که در خیال هست، گویی که ما بنیاد در واقع عقلانیت رو از دست دادیم و این باعث میشه که کانت در ویرایش دوم نقد عقل محض بگه که نه، تعلیف و حکم و بنیاد در واقع وحدت در فاهمه قرار داره و در اصل این زمینه میشه برای اینکه ما اساسا اون بچه خودانگیختگی و انفعال رو کمرنگش بکنیم در شناخت و این زمینه است. باز
به تفسیر هایدگر میگه ویرایش دوم نقد عقل محض زمینه شد برای فیشته و هگل و ایدئالیسم آلمانی، که اون بچه در واقع پذیرندگی رو و اون بچه انفعال رو سعی کردن که کمرنگتر بکنن و همه چیز رو از دل خودانگیختگی در واقع شهود عقلانی خود سوژه از دل خودش به دست بیاره. اما اتفاقی که به زمینه اینجا کانت داره به دست روبرت زمان فکر نکنم، یعنی من سالهاست که دیدم آقای یکی داره ترجمه میکنه ولی منتشر نشده، آقای نه دوچگی، ولی گویی مثل که ترجمه هست داره شنیدم در اومده یا قرار در بیام اینو از یه ناشه بشنیدم بیگو نه همون روز که منتشر نشده نه آقای نشنه این بوده چرا که این بر به بازیار کنی آقای نشنه این داره به نگاه کنیگرم ولی گفتن که یه ترجمه شده که من ببینیم چه دیگه از این کتاب کار را حالا کانت پس یک فاصله ای رو بین این نقطه اصلی که وحدت خدادادی اصطلاحیه با اون سمت ماجرایی که شهود و کار کرده به ساست قوه خیاله نگه میداره، اما این عکس رو به دست ما میده که اگر تألیف و وحدت در کثرت در واقع ممکن باشه اساساً، امکان این به نحوی از آنها باید در زمان بنیانگذاری بشه و این رو ما به عنوان یک میراثی که بعداً بسیار خلاصه بسامده برای فلسفه، این رو ما از کانت در واقع نگه می‌داریم و بعد می‌خوایم که این رو در حوصل ببینیم که عملاً فقط بکنم یک جلسه براش نخ داریم. ببینید اولین چیزی که فقط من اشاره بکنم در خود کانت که کانت رو بحثش رو تا یه جایی نگه داریم اینه که بله فعلا اینو کنم اولین چیزی که یعنی آخرین چیزی که اولین که خیلی نکته گفتیم آخرین چیزی که ما از کانت نگه می‌داریم به عنوان نکته اینه که ما اگر امکان فلسفه رو به طور کلی و امکان در واقع ابژکتیویته ابژه رو یعنی اساس در واقع شکلگیری وحدت موجود رو ذیل قواعد عام وحدت بخشی به موجود که مفاهیم محض باشن و مقولات باشن و مقولات فاهمه، اگر ما این رو بخوایم اطلاق پذیر بکنیم بر موجودات یا به زبان متافیزیک سنتی خودمون بخوایم بگیم، اگر بخوایم بگیم که این مفاهیمی که مفاهیم در واقع معقول ثانی هستن و به موجودیت موجود برمیگردن نه معقول اول، به وجود برمیگردن نه به ماهیت، اگر این مفاهیمی که به وجود و ساختار وجودی و وحدت و قوام وجودی موجودات برمیگردن نه نشوندنده ماهیاتشون، اگر این مفاهیم قابل اطلاق به موجودات هستن یعنی به نحوی از آنها اینا بهره ای از نفس الامریت و خارجیت دارن بیان مواد طبیعی سنتی، اگر ما میخوایم نحوی از خارجیت و نفس الامریت و حقیقت رو برای معقولهای ثانی در نظر بگیریم و اینها رو صرفا بر ساخته ذهن لحاظ نکنیم و اینها رو مانند مفاهیم تجربی انتزاعی و مقید و مشروطه به این تجربه و آن تجربه در نظر نگیریم، برای کانت چیه پاسخ؟ اینه که اگر اینها میخوان خارجی بشن به اصطلاح متافیزیک سنتی، به بیان کانت اگر اینها میخوان شهود پذیر بشن یعنی قابل اطلاق به شهود بشن، بنیاد این کار زمانه و زمانه که برای ما نشون میده که چگونه مفاهیمی که برسازنده اونتولوژی هستن یعنی معقولات یا معقول ثانی، مفاهیمی که نشون دهنده در واقع فارغ از این ابژه و آن ابژه، این متعلق تجربه این متعلق تجربه، برسازنده به تعبیر کانتی امکان خود وحدت تجربه هستن، به زبان متافیزیک سنتی امکان وجود موجودن. حالا این جهش ها رو عمدن من انجام میدم، میدونم خیلی موجه نیست، فاصله ها رو توجه داریم بشه، میخوام فقط مسئله متافیزیک زمان روشن بشه. اگر ما مفاهیمی که در تاریخ فلسفه برای ما مفاهیم متافیزیکی بودن، یعنی مفاهیمی که مفاهیم اونتولوژیک به هستی شناسانه بودن، یعنی همون چیزایی که کانت بهشون میگه مقولات فاهمه یا مفاهیم معرفت، وحدت، کثرت، جوهر، عرض، علت، معلول و امثالهم، این امور عامه رو، این مفاهیم محض رو، اگر ما اینها رو بخوایم بگیم به نحوی با موجودات در ارتباطن، اطلاق پذیر به موجوداتن و اینها رو در عین وحدتی که دارن ما میتونیم کثرت موجودات رو ذیل این به اندیشه در بیاریم، پس اگر به طور کلی کثرت در وحدت و وحدت در کثرت ممکنه، کانت میخواد بگه که بنیاد همه اینها و امکان همه اینها در زمان قرار داره. این که ما بگیم وحدت در کثرت ممکنه یعنی تألیف ممکنه و این همانی تألیفی. این که من بگم الف ب است به ضروره و صرفا تکرار نکنم الف الف است، یعنی توتولوژی به کار نبرم، تألیفی صورت بدم و این تألیف ضروری باشه و این ضرورت و تألیف ناظر به یک خارج و واقعیت و نفس الامری باشه، تمام اینا در واقع منوط به زمانه بر اساس آموزه کانت. و برای همین بود که من از اول ترم تاکید میکردم که متافیزیک زمان اگر معنای اختصاصیش رو بخوایم استخراج بکنیم تازه از کانت بعده که خودش رو داره نشون میده. بنیاد کل امکان متافیزیک، متافیزیک نه به معنی متافیزیک اختصاصی که کانت میگه بحث از نفس و خدا و جهان و اینها، نه، متافیزیک به معنی متافیزیک عمومی، یعنی اصول در واقع وجود موجودات یا هستی شناسی عمومی که برای کانت تبدیل میشه به فلسفه استعلایی، یعنی اصول کلی تجربه به طور کلی، اصول کلی در واقع ابژکتیویته ابژه به طور کلی. این اگر بخواد ممکن بشه، یعنی اگر بخواد وحدت در کثرت ممکن بشه، اگر من بتونم به ضروره بگم هر چیزی علتی دارد، اگر به ضروره بتونم بگم موجود باید یا جوهر باشه یا عرض باشه، تمام احکام سنتی متافیزیک، اینها اگر قرار اطلاق پذیر بشن به موجودات و به ضروره اطلاق بشن، اینها همه ذیل زمان داره ممکن میشه و زمانی که در واقع بنیاد این تألیف رو به عنوان تألیف پیشینی و تألیف من داره برای ما به دست میده. اما این خودش در عین اینکه کانت این رو تعلیم میده چیزی نیست که خود کانت به این شیوه به این تصریح کرده باشه. تصریح یعنی چی؟ یعنی اینکه کانت بیاد صراحتاً نشون بده که زمان اصل الاصول هر گونه وحدت و وحدت بخشیه. اگر این رو کانت میخواست بگه باید صراحتاً میگفت بنیاد وحدت که خودآگاهی استعلاییه و وحدت من میاندیشم و اون خود سوژه است و چیزی که کانت بهش میگه سوبژکتیویته استعلایی یا من استعلایی در تمایز از من تجربی. من تجربی اینه که من الان فلان احوالو دارم، از خودم حس درونی دارم، این میشه من تجربی و عرصه روانشناسی. من استعلایی یعنی بنیاد وحدت هر گونه فعل تألیف. کانت اگر که بخواست واقعا روی نقشی که برای زمان قائل شده بیسته و این رو در واقع پیگیری کنه، باید در نهایت به این حکم میرسید که بنیاد هر گونه وحدت که من استعلاییه و وحدت خودآگاهیه در اصل چیزی نیست جز خود زمان و کانت از این حرف ابا داره و به این نقطه نمیرسه و این چیزیه که در تاریخ فلسفه ما اگر بخوایم با همین ضوابط دنبال بکنیم و به تفصیل، چیزیه که هوسرل به بیان در آورده و پدیدارشناسی هوسرل رو ما از این باب میخواییم واردش بشیم که هوسرل میگه که زمان صورت بنیادین هر گونه تألیفه و زمان نهایی ترین لایه یا بنیاد فلسفه و پدیدارشناسیه و زمان بنیاد اگو یا من اصطلاحیه و زمان در واقع خود همون این همانیه که فلسفه به دنبالشه، یعنی وحدت در کثرت. ما وحدت در کثرت رو جز به عنوان زمان اساسا نمیشناسیم و از این جهت هوسرل جایگاه زمان رو یک تعمیقی و ترفیعی در واقع بهش میده و به نقطه‌ای میرسونه که سوژه در مقام سوژه استعلایی به تعبیر خودش از اون تصور به تعبیر تند حوسیف که علیه کانت به کار میبره، میگه از اون تصور میتولوژیک در میاد. میگه سوژه کانت یا من اصطلاحی کانت یه تصور اسطوره‌ایه، مثل یک افسانه کانت یهو میاد چیزی میذاره وسط به عنوان من اصطلاحی بنیاد وحدت، و هیچ گونه تفسیر و در واقع بحث انضمامی کانکریتی که چگونه این ممکن میشه، چگونه این شرطه، خود این وحدت در ذات خودش چیه، آیا این به ادراک تفصیلی ما در میاد و میتونیم ازش توضیح روشنی بدیم، یا اینکه اینو فقط باید فرض بگیریم به عنوان یک شرط اصطلاحی. میگه که کانت در نهایت فلسفهش بر دو فرض تبیین ناپذیر مبتنیه. حوسیف در این که با کانت همراهی داره میگه که مشکل کانت اینه که فلسفهش رو از دو سرش در دو فرض اسطوره‌ای رها کرده. یک اسطوره‌اش، حالا ما دیگه دبیرتون دو حوسیف رو تونتر کنیم، یک اسطوره‌اش خود من محضه یا من اصطلاحیه که این فقط فرضه و شرطه و در هیچ جایی پایه و بنیاد نداره و چگونگی وحدتش هنوز به تبیین در نیامده. از کانت اگر بپرسیم که وحدت من اصطلاحی چگونه است، میگه وحدت من اصطلاحی همین چیزیه که هر فعل تعلیفی رو همراهی میکنه. من میاندیشم که الف به است، من میاندیشم. حوسیف میپرسه که خب این همراهی یعنی چی؟ این در ذات خودش چگونه باید تبیین بشه؟ این همجوری یه الساخ که نیستش که این بچسبه به هر حکمی. این که وحدت خودآگاهی بنیاده، بنیاد بودنش چیه و چه نسبتی با زمان داره؟ این یک سمت ماجراست که در کان تبیین ناشده رها میمونه، رها میشه. و یک سمت دیگر ماجرا سمت در واقع شهوده، که شهود رو هم کانت در یک ناکجایی در نهایت بنیاد میذاره و اون منشأ فی نفسه است. یعنی ما فلسفه کانت رو از یک سمت در یک شیء فی نفسه ای که مفروضه و قابل تبیین نیست رها میکنیم، و در یک سمت دیگه در یک من اصطلاحی که اونم مفروضه و قابل تبیین نیست. و حوسیف از طریق کار خودش که بهش میگه پدیدارشناسی اصطلاحی و همچنان عنوان کانت رو یدک میکشه به تعبیر که خودش میفهمه ازش، تلاشش اینه که نشون بده که ما میتونیم این دو سر ماجرا رو تبیین کنیم. یعنی از یک سمت ما فنومن رو طوری فهم بکنیم که فنومن نیازی به یک پس پشتی به نام شیء فی نفسه نداشته باشه و از اون دوگانگیش بیرون بیاد و ما یک درک یک پارچه‌ای از فنومن داشته باشیم، و از سمت دیگه این من اصطلاحی رو هم طوری بفهمیم که فهم پذیر و تبیین پذیر بشه به عنوان بنیاد تعلیف. و اگر بنیاد تعلیفه پس زمانه، پس زمان خود من اصطلاحیه، اگو اصطلاحی در ذات خودش خود زمانه و این باید ساختارش به تبیین در بیاد. این یک گام مهمیه که حوسیف در پدیدارشناسیش بر میداره. حالا اگر بپرسیم که خب این که هنری نیست که حوسیف این کارو کرده، خیلی پیشتر فیشته و شلینگ و هگل و ایدالیسم آلمان هم مشابه این تلاش رو داشتن، اهمیت کار حوسیف در مقابل ایدئالیسم آلمان، ایدئالیسم پساکانتی به اصطلاح، اینه که مسیری که اونها میرن در واقع در نهایت ذیل این چارچوب کلی قرار میگیره که یک سمت ماجرا که یک سمت سوژه باشه و یک سمت ابژه باید قواعد وحدت بخشی خودش رو به سمت دیگر ماجرا در واقع اعمال بکنه یا دیکته بکنه به اصطلاح. یعنی یک من اصطلاحی یا یک فاهمه ای، یک آگاهی باشه که این آگاهی از پیش خودش داره اطلاق میکنه و اعمال میکنه قانونمندی و نظم و وحدت جهان رو بر پدیدارها و ابژه ها. حالا کاری که فیشته انجام میده اینه که میخواد نشون بده که این در واقع اعمال کردن و این وحدت بخشی چیزیه که همش از دل خود سوژه در میاد و ما باید شأن انفعال رو در واقع به نحوی از آنها از چیزی خارج از سوژه در بیاریم و این رو به داخل سوژه منتقل بکنیم. و در واقع کارش اینه که میخواد خارجیت رو یا انفعال و پذیرندگی رو استنتاج بکنه از دل آگاهی و از دل سوژه. کاری که شلینگ میکنه در مقابل فیشته میگه که نه، این استنتاج یک سویه ابژه از دل سوژه خودش نیاز به یک استنتاج مقدمتر داره و اونی که امر ثالثی به عنوان طبیعت واسطه باشه بین این دوتا. کاری که هگل میکنه میگه استنتاج این از اون یکی اساسا در اول کار نیست، یه قاعده دیگری داره ذیل دیالکتیک و این دوتا در نهایت به هم میپیوندن و در نهایت راهی که میره راه فیشته است. یعنی در نهایت ابژه خارجی تبدیل میشه به روح، تبدیل میشه به خود سوژه، مثلا سوژه در یک رتبه بالاتر که در مقام در واقع سنتز بین این دو باشه. راهی که هوسر میره اساسا این راه نیست. هوسر کاری به این دوگانگی سوژه ابژه و اینکه یکی دیگری رو چگونه میبلعه در خودش، حالا خیلی عوامانه بخوایم بگیم، و یکی چجوری از دل اون یکی استنتاج میشه، اساسا به این راه کاری نداره و مبنای نگاه رو عوض میکنه. یعنی مبدأ نگاه ما دیگه این نیست که یک سمت که آگاهی باشه میخواد سمت دیگر رو به نحوی از آنها بیافرینه، میخواد بسازه به اصطلاح، یا از دل خودش به نحو پیشینی و یک طرفه تقویم بکنه. حالا اینکه چجوری این از دل اون در میاد میشه راه‌های مختلف در از ایدئالیسم پساکانتی. هوسر اساساً نگاه رو به مسئله سوژه ابژه تغییر میده و چارچوب و بنیاد در واقع مسئله رو به نحوی زمینش رو عوض میکنه، در عین اینکه همچنان بحثش آگاهیه و آگاهی اصطلاحیه و تعلیفه و با مفاهیم کانتی داره پیش میره. این یک جایگاه بسیار ویژه و خاصه و جالب توجهه که من خودم به نظرم میاد که از ضروریاته که ما این رو در تاریخ فلسفهی که حالا در درسای این گروه دنبال میکنیم باید یکی از نقاط ثقل اصلیمون باشه و یک دریچه‌ایه که تازه ما رو وارد زمین گسترده فلسفه قرن بیستم حداقل قاره‌ای میکنه، اگر فلسفه تحلیلی و پراگماتیسم ازش کنار بذاریم. و مادامی که این فهمیده نشه، ما فلسفه قرن بیستم برامون تبدیل میشه به سری گزاره‌های مشهور خیلی جالبی که میشه دائما هم نقلش کردشون به سر برد و یه حس و حال و هوایی به آدم میده دیگه، ولی مبدا فلسفیش گم میشه و اون پیونداش و اون نقاطی که ما رو منتقل میکنه به این زمین جدید فلسفه قرن بیستم، ما اگر هوسر رو ندونیم و کاری رو که میکنه و به تفصیل هم ندونیم، این رو اساسا از دست میدیم و این نقطه ضرورت‌ها رو گم میکنیم. نه اینم نمیگه، اگه بگید در طرف اوبژه قرار داره که یه چیز بازگشت به رئالیسم ما قبل کانته، آره خب میگه که ما شهود داریم، همه چیز از طریق شهود به دست میاریم، منطقه مبنا رو عوض میکنه. من این ساعت هم نگاه میکنم رو ده و نیم مونده، این من تعجب میکردم فکر کردم ده و نیمه، گفتم یازده و نیمه، الان نگاه کردم گوشی دیدم دوازده، ساعت در همین لحظه خواب مونده ده و نیم. حالا بعد هوسر رو داریم برای جلسه هایی، فقط اینو توضیح دادم چون من خواستم از همینجا شروع بکنم. چیزی که هوسر میگذاره وسط میگه که اگر امر پیشینی ما داشته باشیم،
این امر پیشینی فراگیر رو هوسر بهش میگه چی؟ بهش میگه تضارب یا کورلیشن. این کورلیشن رو یا این تضارب رو به عنوان امر پیشینی فراگیر که هوسر بنیاد کل پدیده شناسیش از آغاز تا انجام قرار میده، این رو باید بفهمیم چیه. حوزر در اون آخرین رساله‌ای که نوشته که در نگیش داشتن توی نوشت نامزمون با حالا که در قرآن رو بکنی، اونجا میگه این مسئله یک کارلیشه و تردایی و چیزی بود که من رو از آغاز حیات فکری تو همین الان به خودش مشغول داشته بود و چیزی بود که من رو به فکر و نگرد رو کار مانی داشت و نگرد هم این بود که چرا خوشیش از من در فرصده این نگرد هم در فرنه و این رو در واقع حاصل اون بشینه کورلیشن رو و بعد بفهمیم که در واقع این چیه و چطور چه رابطه پیدا شده. کورلیشن چیزیه که از رابطه سوژه به سمت ابژه و ابژه به سمت سوژه در واقع فراتر میره و اینها رو در یه چارچوب جدید قرار میده، در یه بستر جدید قرار میده. این رو بحث نمیکنم که یه مقدار باز بکنم و توضیح دادم حالا در حد یه جلسه آخر دوست داشته باشیم بعدشه میتونیم باز بیایم مقررات تمام شده تا بوده نفس میگیریم برای پیشتر هستم ولی باید که بخورد کورلیشن رو باید من توضیح میدم چون یه بچه ها میدونم تا اینجا اکثریت
اگر که موافق باشید و نفس داشته باشید میتونید مثلا 20 دقیقه، یک رو، نیم ساعت، یک ساعت وقت کلاس رو بیشتر کنید و ارائه رو اضافه کنید به وقت کلاس. چی؟ اگر بچه ها دیگه نرن که برن آفرین کنید دیگه بچه ها هم رفتن که رفتن. ببین من چیزی که برای ارائه، حالا اگر که ارائه رو بتونید کوتاه بکنید یا اگر بتونید که مقاله بدید، دقیقاً من بند 17 و 18 کتاب تعاملات دکارتی رو میخوام باز بکنم. اگه میخواید رجوع متن کتاب تعاملات دکارتی هوسر، ترجمه فارسیش هم خوبه، ترجمه دکتر رشیدیان نشده منتشر کرده، از تعامل دوم بند 17 توضیح این کورلیشنه. خب یهو وسط بازیه دیگه، از اول متن عنوانش از دو سویه بودنه پژوهش آگاهی به مساوی مسئله کورلاتی، مسئله تضایفی یا مسئله تضایف. اینجا تضایف رو درست میکنه و بعد میگه جهتهای توصیف و بعد در ادامهش میگه سنتزیس یا تعریف به مساوی صورت نخستین آگاهی. یعنی چند تا چیز رو من توی بند میخوام دنبال کنم. در اصل آگاهی تضایفیه. تضایف یعنی چی؟ چطور ما میتونیم آگاهی رو توصیف بکنیم و پژوهش آگاهی چرا میشه پژوهش تضایف و بعد پژوهش تضایف و آگاهی چطور میرسه به مسئله تعلیف و تعلیف چطور صورت نخستین آگاهیه. این بحث بنده 18 است. بند 18 میاد به مسئله این همانی، این همانی سازی به مساوی صورت بنیادی تعلیف. ببین من نمیخوام کل هوسه رو درس بدم که اون چهار باید درس میخواد، یه جایی درس میدم که مستقیما رو به کانت درس بکنه. این همانی سازی به مسابه صورت بنیادین تألیف و بعد میگه تألیف فراگیر زمان استعلایی. اینجا بحث زمان رو مطرح میکنه و چطور زمان میشه صورت بنیادین تألیف و این همانی و این همانی سازی، یعنی این همانی تألیفی. این دو بند رو به عنوان شاهد متنی میگیریم و سعی میکنم حالا در حد یک جلسه اینو واقعا یه جوری جمع بکنیم. بقیه‌اش رو امیدوارم که در درس مکاتب قرن 20 اگر حالا قرار بود که من درس بدم، باز تا سعی کنم مختصر رو روی این بذارم. اگرم در سر